پیامبر یعنی حمزه سید الشهدا پیاده میکنه.
بله.
و در تاریخ خب شاید ملاحظه فرمودید که توسط هند جگرخوار این وحشی در حقیقت اجیر میشه و بدن حمزه رو مسله میکنه. وقتی که حبش این وحشی مسلمان میشه و خدمت پیامبر میرسه، پیامبر اکرم او رو میبخشه. منتها قبل از اینکه او رو بخواد ببخشه، بسیار جالبه که همونجا کنار جنازه مسله شده حمزه میفرماد خدایا من از قاتل او گذشتم.
عجب.
یعنی قبل از اینکه بخواد اون وحشی بیاد کنار پیغمبر و اظهار ندامت کنه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اون نوع نگاهی است که پیغمبر به انسان ها داره.
بله.
یا ما داریم که وقتی که پیامبر اکرم در مکه تشریف داشتن، بسیار دچار اذیت و آزار و مشکلات روحی روانی که از جانب مشرکین مکه برشون شده بود، پیامبر برای مدت کوتاهی زد بیرون، پناه برد به کوه. وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی برای پیامبر قضا می بردن، در یکی از ملاقات هایی که پیامبر داشتن، حضرت خدیجه می فرماید که دیدم که پیامبر داره دعا میکنه، میفرماید که اللهم اغفر لی، اللهم اغفر قومی، خدایا بیاموز قوم من رو. انهم لا تعلمون، اینها نمیدونن چیکار دارن میکنن. یعنی تمام شکیبایی پیغمبر و تمام صبر و حوصله پیغمبر برای هدایتگری انسانها از جانب خداوند در حقیقت خواسته شده. بر همین پایه است که ما وقتی وجود مقدس نبی مکرم رو به عنوان رحمت للعالمین میبینیم، فارق از هر نوع گرایش سیاسی، هر نوع گرایش خدمت و از کن فرقه ای، پیغمبر مانی یک گروه خاص نمیتونه باشه طبق آیه شریف قرآن. اما متاسفانه بعد نیست من اینجا یه اشاره ای داشته باشم.
بله.
و اون اینه که خب خفاشان، کسانی که تاب تحمل نور را ندارن، قاعدتا در صدد خاموش کردن این نور از دیدگاه خودشون هستن. پیامبری که رحمتون للعالمینه، خصوصا تو عصر امروز ما میخوان پیغمبر خشونت در حقیقت به انسان ها نشانشون بدن.
درسته، متاسفانه. بله.
در حالی که ما عکس این رو در سیره پیغمبر که ان شاء الله فرصت باشه خدمتتون خواهم گفت، اتفاقا پیغمبر قربانی خشونت شد، چیزی که الان مسلمان ها قربانی خشونت میشن، ولی مسلمان ها رو متهم میکنن به چی؟ به اینکه اینها مسبب خشونت هم. آقای گوستاو لوبون کتابی داره به نام تاریخ تمدن اسلام و عرب.
بله.
ایشون یه نویسنده فرانسویه، نه مسلمانه، نه شیعه است، نه شرقیه. بسیار ارزشمنده این کتاب. میگه وقتی که مسلمان ها وارد بیت المقدس شدن، زیباترین منشور انسانی رو در اونجا پیاده کردن، منشوری که ما بعد از قرنها برخلاف اون در جنگ های صلیبی وقتی ورود پیدا کردیم در بیت المقدس انجام دادیم. اون منشور نکاتی است بود که امیرالمومنین علیه السلام به خلیفه دوم میگه. میگه وقتی یه لشکر وارد بیت المقدس شد، با پیرزن، پیرمرد، فرد، بچه‌های کوچک کاری نداشته باشید. به کسانی که پناه بردن به کلیسه و به کلیسا و کنیسه کاری نداشته باشید. تا اونجا که امام میفرماند آبها رو مسموم نکنید. با درختان کاری نداشته باشید. فقط کسانی که در مقابل شما شمشیر گرفتن. بعد آقای گوستاو لوبون میگه اما ما مسیحی‌ها بعد از چند قرن که وارد بیت المقدس شدیم، حتی به مسیحیان خودمون هم رحم نکردیم. جوی از خون راه انداختیم. بعد میگه تفاوت آنها کجا و ما کجا. حالا ببینید امروز متاسفانه پیغمبری که رحمت للعالمینه، نوع نگاه مسلمین نسبت به ورودشون برای در حقیقت هدایتگری جوامع اون زمان
بله.
چگونه بوده، اما امروز متاسفانه به گونه ای دارن تبلیغ میکنن که پیغمبر رو در حقیقت مسبب خشونت های امروز جامعه بشری به عنوان که دینی رو آورده که این دین بوی خشونت رو در حقیقت میده و خشونت رو داره ترویج میکنه، متأسفانه در اذهان به نظر و دیدگاه بنده در حقیقت خفته به عبارتی فلج شده فهم و معرفت القا میکنه.
بله، متاسفانه. و توی این بین فکر کنم وظیفه ما مسلمان ها هست که بتونیم دینمون رو اونطوری که شایسته هست نشون بدیم به جهانیان و ترویج کنیم.
بله.
خیلی ممنون آقا، تشکر میکنم از صحبت‌هایی که فرمودین در مقدمه بحث و گفتگوی امروزمون در ویژه برنامه عشق و ایمان رادیو گفتگو. ما همچنان خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستیم. شما شنونده یه ویژه برنامه عشق و ایمان هستید از شبکه رادیویی گفتگو در سالروز رحلت جانسوز و جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت علیه السلام. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. ما سعی میکنیم در برنامه امروز ابعاد مختلف زندگانی پیامبر عزیزمون رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم و انشالله همطور که عرض کردم درس ها بگیریم از زندگانی پیامبر عزیزمون و امام حسن مجتبی علیه السلام و انشالله در زندگی هامون به کار بگیریم.
تاركو فيكم مستقلين اني قرآن قرآن هيدر زهرا و قرآن هيدر وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وتسعة المعصومين من ذرية
داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم، لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم. یا ایها الرسول، بدون دعای تو از پیروان عطرت قرآن نمی شدیم.
للعالمين اني تارك فيكم الثقلين اني قرآن قرآن حيدر زهرا محسنين تسعة المعصومين من ذرية الحسين فتسعة المعصومين من ذرية الحسين
با این که گوشه چشم ابوالفضل تو نبود، یا این که گوشه چشم ابوالفضل تو نبود، ما از تبار حضرت سلمان نمی شدیم. بی حب خاندان تو در خانه کرم جایی نداشتیم و مهمان نمی شدیم.
قرآن قرآن و حیدر و زهرا و حسن قرآن و تسعة المعصومين من ذرية الحسين فتسعة المعصومين من ذرية الحسين واي رحمتاً للعالمین.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه عشق و ایمان از شبکه رادیویی گفتگو به مناسبت سالروز رحلت پیامبر مهر و رحمت، پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سبط اکبر ایشان آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. همکاران از ارجمندم اشاره میکنن که در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از شاعران آیینی کشور عزیزمون، جناب آقای حسین، آقای زحمتکش عزیز که شاعری اهل دل و با صفا هستن و من ارادت دارم محضرشون. آقای زحمتکش سلام، وقت بخیر، تسلیت عرض میکنم خدمتتون این ایام رو و در خدمت شما هستیم و بهرمند میشیم از اشعار زیبای حضرت عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای امیدی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سید کائنات حضرت محمد مصطفی و امام حسن مجتبی علیه السلام.
خیلی ممنونم، ما در خدمت شما هستیم حاجای زحمتکش عزیز و بهرمند بشیم از اشعار زیبای شما مناسب با امروز.
سوگواری چشم، من غزلی رو تقدیم میکنم به آستان خاک گرفته بقی و امام حسن مجتبی علیه السلام.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث حسن تو را گفتم و حسن باشد، وگر نه شاعر تو کی کسی چو من باشد. غریبی تو عجیب است یا حسن، که تویی کسی که در وطن خیش بی وطن باشد. غریبی تو و حیدر دلیل خوبی بود، که نام دیگر مولا ابوالحسن باشد. کسی نبود که مرد جدال با تو شود، کسی نبود که مرد جدال با تو شود. عجیب نیست اگر قاتل تو زن باشد. حسین نیز کریم است مثل تو، یعنی بناست در دل گودال بی کفن باشد. تو صلح کردی و این اتفاق حکمت داشت، که نوجوان تو یک روز صف شکن باشد. تو را به گونه دیگر می آورم به قلم، اگر نوشتن تاریخ دست من باشد.
به به به، خیلی ممنونم آقای زحمتکش عزیز. فقط من یه سوالم از منظر شما بپرسم، و اون این که این روزهای مثل امروز فکر میکنم یه حال و هوای خاص‌تری داره برای شاعران آیینی کشورمون، درست عرض میکنم؟
به هر حال وقتی که فرمایش شما درسته کاملا، وقتی که آدم توی اون موقعیت محیطی وقتی قرار میگیره به هر حال تأثیر داره. توی این ایام آخر سفر
بله،
توی شهر بالاخره تکایی هستن، هم برای تتمه در واقع ماه محرم و سفر که برای سید شهدا برپا شده و هم اختصاصا برای حضرت رسول و امام حسن و از همه مهمتر برای ما ایرانی ها حضرت علی ابن مسر رضا که حضرت داریم از خان و کرم آقا داریم، به حال این تأثیر میذاره بله و خیلی کمک میکنه به در واقع غلیان احساساتی که منجر میتونه بشه به غزل های عاشقانه و شعر های شاعرانه در واقع این.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای زحمتکش عزیز، استفاده کردیم، لذت بردیم، انشالله که همیشه در مسیر اهل بیت علیهم السلام قدم بردارید
انشاءالله. سلامت باشین انشاءالله. همچنین شما التماس دعا دارم از شما و همین شنوندگان محترم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. Thank you. شبکه رادیویی گفتگو و ویژه برنامه عشق و ایمان همچنان در خدمت شما هستیم، شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، و در محضر استاد ارجمند، استاد گرانقدر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای حاج شیخ احمد بصیری عزیز. حاج آقای بصیری، محضر شما باشیم باز و باز استفاده بکنیم از بیانات و فرمایشات شما. قصد داریم پیرامون اخلاق کریمانه بیشتر از زبان شما بشنویم در ویژه برنامه عشق و ایمان. من خودم به شخصه فکر میکنم که خب کسی نمیتونه منکر این بشه که شاید مهمترین نهاد در هر جامعه نهاد خانواده هست، و با توجه به اینکه حضرت عالی هم مشاور خانواده هستین، دوست دارم از زبان شما در این لحظات بیشتر بشنویم از اخلاق کریمانه در نظام خانواده و در نهاد خانواده توی جامعه اسلامی، و اینکه خانواده ها چه باید بکنن که این اخلاق کریمانه هر روز در زندگی هاشون، در روابطشون جاری تر و ساری تر باشه انشالله، و از همین منظر انشالله عاقبت به خیر بشن هم در دنیا و هم در آخرت.
بله، خدمت شما. اگه اجازه بدید من باز یه مقدمه عرض کنم خدمت
شما عزیز.
ببینید، این بیانی که بنده دارم نه قبول کنید نه رد کنید، تحقیق کنید.
بله،
شما هیچ دینی رو به جامعیت دین اسلام نمیبینید که از قبل از ازدواج برنامه داره، برای ازدواج برنامه داره، عذر میخوام، برای باردار شدن برنامه داره، برای شیر دادن بچه برنامه داره، 7 سال اول برنامه داره، 7 سال دوم برنامه، 7 سال سوم برنامه، میانسالی برنامه، کهنسالی برنامه، وقتی تو قبر میخوام بزنن برنامه، عذر میخوام، ببخشید، دستشویی میخوای بری بالا، 20 اندی حکم فقهی داریم، برنامه داره، که آخرین کشوری که رو احکام دستشویی من شما کار کرده کشور هلند، برنامه داره. اما سوال اینجاست، چرا با داشتن این قناع بسیار بالا دست ما خالیه؟ یه جوابی رو معروف سید جمال میده وقتی که ایشون رو تبعیدش کردن به مصر.
بله،
رئیس دانشگاه الاحسن مصر مرحوم شیخ عبدوه بود، یه سخنرانی بنیشون در دانشگاه الاحسن گذاشت. ایشون سخنرانیشو اینجوری آغاز کرد: بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، از این قرآن تو رو زینت بخش تاخچه منازل کردیم، از این قرآن تو رو زینت بخش زنان و کودکان کردیم، از این که قرآن تو رو بریم در کنار سینه قبرستان معنا کردیم، حالا ما اضافه کنیم از این قرآن تو رو فقط در کنار سفره عقد دیدیم، در کنار سفره هفت سین دیدیم. من نمیخوام بگم بده، اما فلسفه نزول 6236 آیه این نیست. پس ببینید، اولی نکته محجوریت قرآن صامت.
بله.
دومی نکته که مربوط به سؤال حضرت عالی هست، محجوریت قرآن ناطق. ما آموزه‌های دینی رو متأسفانه در عرصه ارتباطات فردی و اجتماعیمون ویترین نگاه می‌کنیم، در حقیقت برای قشنگی می‌ذاریم و تماشا می‌کنیم. خب همونجوری که فرمودید، نظام خانواده به حدی اهمیت داره، تا جایی که حضرت حق در قرآن کریم می‌فرمایند، ان الذی می‌فرمایند که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید زن و بچه‌تون رو از آتش جهنم مسئول محفوظ بدارید.
درست.
پیغمبر رکن رکین نظام خانواده رو مشخص میکنه، چه در بیان قرآن چه در بیان رواییش. من اگر اجازه بدید باز یه نکته دیگه خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم. ببینید، سال گذشته سازمان بهداشت جهانی هر سال یه شعاری را انتخاب میکنه. شعار سال گذشتهش چی بود؟ سال 2017، حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن. چرا؟ چون این شعار انتخاب کردن؟ چون معتقد شدن سونامی افسردگی دنیا رو داره میگیره. مکانیزمی که حداقل میتونه سونامی رو به یک حد اقلی برسونه و این افسردگی رو به یک مرحله کف برسونه، حرف زدنه، گفتمانه. و شما حالا میایم تو آموزه‌های دینی تو حوزه خانواده، من 2-3 تا نکته از نبی مکرم میگم.
بله.
که پیامبر اکرم 14 قرن پیش در زیباترین شکل این مباحث رو بیان فرموده. در جایی میفرماید که اگر زن و شوهر کنار هم بنشینن، ما محبت به هم نگاه کنن و سخنانشون محبت آمیز باشه، بفرماید که این ارزشش از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر بالاتره.
عجب.
ما الان متاسفانه یکی از آفتهای امروز جامعه ما اینه که ارتباطات چهره به چهره و طبیعی
بنده
جاشو داده به چی؟ ارتباطات مجازی،
فضای مجازی،
و متاسفانه زندگی ها دچار یک سردی شده و یک رخوت شده. در جای دیگه میفرماید که محبت خودتون رو آقایون به همسرانتون انتقال بدید. ببینید همین جمله پیامبر اکرم رو آقای دکتر ویلیام جیمز که پایه‌گذار روانشناسی کلاسیک در دنیای غرب هست، ایشون دقیقاً همین جمله پیغمبرش رو مطرح میکنه. اونورا آبیا بسیار شاد و هلهلو دارن، اما متاسفانه ما نگاه میکنیم داریم، اما تو زندگی‌های فردی و اجتماعیمون خیلی به شنایتی نداریم. یا در جای دیگه پیامبر اکرم میفرماید که من تعجب میکنم از مردی که همسرش رو میزند و بعد از مدتی رو در آغوش میگیرد، بعد میفهمد که او خودش مستحق کتک خوردن است. بعد نگاه میکنیم تو حوزه ارتباطات فردی و اجتماعی، زدن و تنبیه چند تا عارضه ایجاد میکنه. یکی از عوارضی که ایجاد میکنه در حقیقت جدا کردن اون انسان از انسان دیگه است، به عبارتی رابطه سرد شدنه، آروم آروم تنفر رو در وجود انسان ایجاد کردنه. و تمام اینها با حقیقت رحمانیت خداوند که در یک سلسله طولی میاد پیامبر اکرم و همینجور انتقال پیدا میکنه تا حتی تو قالب پدر یا مادر، این در حقیقت کمرنگ میشه و از دست میره. وجود مقدس نبی مکرم به عنوان الگوی به صلاح عملی نگاه میکنیم. شما اگر در تاریخ رو تورق کنید و این ورقی بزنید، میبینیم که مثلا یک یهودی پیامبر داره میره مسجد، یک یهودی جلو پیامبر رو میگیره و طلبی رو از پیامبر ادعا میکنه.
بله.
پیامبر اکرم میفرمه من الان پولی ندارم به تو بدم، اجازه بده مثلا برم و برگردم به شما میدم، و در حالی که طلبی نداشت. متو پیامبر دست رد نمیزد. ما داریم تو روایت داریم میگه که اگر گدام اومد سراغ شما و میدونید که حالا این واقعا خیلی شاید نیازمند نباشه، به قول امروز دکان کارش شده باشه، اما سیره معصومی این بود که اون حداقل رو میدادن، یعنی دست خالی اینا رو رد نمیکردن.
بله.
پیامبر اکرم میفرمودن که اجازه بده من به شما خواهم داد، اما یهودی داریم که اون پارچه‌ای که کنار پیامبر بود رو دوش پیامبر بود به دور گردن پیامبر پیچید. افراد که منتظر پیامبر بودن برای نماز جماعت اومدن، این یهودی داره به پیامبر اسوء ادب میکنه، اومدن که او رو تنبیه کنن، پیامبر اجازه نداد، فرمود که کاری باشون نداشته باشید. این حلم، این بردباری، نگاه کنید یه یهودی رو در اون صحنه میاره چیکار میکنه؟ میاره مسلمان میکنه. این همین قصه رو ما داریم تو قصه امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله.
من میخوام مثال رو عرض کنم که اون بحث خانواده که شما فرمودید اشاره داشته باشه.
بله، خواهش می‌کنم.
خب یه شخصی از شیعیان معاویه تیم ابی سفیان که شیعه معاویه است، نمیدونه این امام حسن مجتبی است، همراه میشه با امام حسن، شروع میکنه بدگویی کردن امیرالمومنین و فرزندانش. امام حسن به روش نمیاره، میفرماد که تو ظاهرا غریبی تو این شهر. گو آره. میبرش منزل، پذیرایی میکنه، استراحت میکنه، وقتی داره میاد بیرون پول به قول امروزه تو جیبی هم بهش میده. یه شخصی که این فرد رو میشناخت تعجب کرد، گفت این که دشمن علی و اولاد علی سلام الله علیهم اجمعین، چی شد الان با امام حسن داره میچرخه؟ وقتی بهش رسید قصه رو گفت، این فرد تازه فهمید این شخصی که همراهی میکرده ایرو برده منزلش، وزیرایی کرده، به قول امروزه پول تو جیبی بهش داده، فرزند امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلامه. این حلم، این بردباری، این صبوری باعث شد این فرد از اون نگاه قبلی برگرده و شیعه امیرالمومنین بشه. حالا ما همین بحث تو نگاه و سیستم زندگی و خانواده باید داشته باشیم. ببینید که چیزایی که متاسفانه ما به عنوان، من میخوام بگم پاشنه آشی، به عبارتی اون نخ تسمی که اگه بریده بشه تمام این مهرهای زندگی از هم پاشیده میشه، اینه که اون صداقت، اون مهر و محبتی که باید انتقال داده بشه و به عبارت تزریق بشه تو سیستم زندگی و خانواده، به دلایل مختلف امروز کمرنگ شده.
درسته.
بعد ما روز شهادت پیامبر اکرم هستیم، صرف عزاداری از دیدگاه طلبی بنده، عزاداری موضوعیت نداره، عزاداری طریقیت داره.
بله.
اگر ما به عزای پیامبر اکرم میشیم و به عزای حسین ابن علی و امام حسن میشیم، برای اینه که ما زنده نگه داریم. چی رو زنده نگه داریم؟ آموزه هایی که اینا اومدن جان دادن براش، اسارت کشیدن، گل هاشون پرپر شد، برای اینکه بنده شما و دیگران این اتفاقی که امروز دوچار همه آدم ها شده، نه فقط صرفا جامعه ما، که آدم ها از اون نگاه فردی و اجتماعیشون نسبت به هم که باید مهر و عطوفت باشه آروم آروم دارن جدا میشن. خب ما حالا برگردیم تو سیستم نظام خانواده، چقدر ما دستورات داریم از وجود مقدس حضرات معصومی؟ ما وقتی میگیم که سعد تو دلش چی داره آقا؟ 90 داره 80 داره
درسته.
وقتی که حضرات معصومین رو ما به عنوان الگو داریم مطرح میکنیم، یه نگاهی میدازیم توی سیستم خانواده، نگاه میکنیم به طور مثال امیرالمومنین علی علیه السلام 14 برنویش قبل از اینکه در حوزه تفاوت‌های فردی زن و مرد روانشناسی امروز بخواد بهش برسه، حتی دو واحد درسی کنه که تو دانشگاه تدریس کنن، امیرالمومنین 14 برنویش مرد میگه که آی مرد با زن خودت خوش گفتار باش تا شاید او با تو خوش کردار بشه. یعنی سخن خون گفتن. ببینید سیره و سبک پیامبر اکرم سه تا هنره. این سه تا هنر رو اگر ماها تو زندگیمون داشته باشیم، بنده به جرئت میخوام بگم با تجربه که تو کار مشاوره دارم 80% آمار طلاق تو جامعه ما میاد پایین. اون سه تا هنر چی؟ هنر خوب حرف زدن، هنر خوب گوش کردن و هنر خوب دیدن. این سه تا هنر پیامبر اکرم به ماها آموخته، معصومین آموختن، اما متاسفانه به دلایل مختلف گذاشیم کنار، هنرهای خود ساخته خودمون رو دوبردیم جلو قرار دادیم و خروجیش میشه این که ببخشید من دارم مستقیم نمیخوام زائق طلاق بشه، 67% آمار طلاق تو شمرون میشه، طلاق رسمی نه طلاق عاطفی. بعضی میگن ممکنه بحث معیشتی باشه، اگه قصه معیشت بخواد عامل باشه دروازه بار بعد آمار طلاقش چی باشه؟ بیشتر باشه، در حالی که اونجا 18-20%.
عجب.
اما چرا تو زعفرانی و امثال هم منطقه 1 و منطقه 2 منطقه 3 میشه 67%؟ به خاطر که ما اثر سفره امیرالمومنین و اولادش بلند شدیم، نخواستیم این آموزه رو ببریم تو زندگیمون. نگاه ها نگاه های تصنعی شده، نگاه های مصنوعی شده، رو همین جهت وقتی کنار آدم ها کنار هم میشینن اون لذت رو نمیبرن. بر همین پایه است اگر ما همچی فرصتی برام درست میشه دور هم جمع میشیم، نسبت به زحمات پیامبر که 23 سال زحمت کشید، 13 سال در مکه 10 سال در مدینه، خون دل خورد، معصومین همین گونه، این آموزه ها رو بیاریم توی زندگیامون پیاده کنیم. بود من دو سه دقیقه اجازه بدید دو سه روایت خدمت رو عرض کنم.
بله خواهش می‌کنم. سه نکته رو همون خوب حرف زدن، خوب گوش کردن و اون سومی رو فراموش کردم.
خوب دیدن.
اونها رو هم بیشتر توضیح بدین، حداقل امروز بیشتر آشنا بشیم با این مفهوم.
ببینید قرآن می‌فرماید که به پیامبر میگن خب اوزو، پیغمبر به تو میگن گوش. چرا میگن گوش؟ تو میشنوی. ببین امروز یکی از دلایل موفقیت کاردینال ها میخوام تشبیه کنیم مثل خبرگان امروز ماست. کاردینال ها جمع میشن، کی رو انتخاب میکنن؟ پاپ رو انتخاب میکنن. یکی از ویژگی های بسیار بارز کاردینال ها گوشه. یعنی چی؟
بله.
یعنی گوش خوبی میشن برای شنیدن، حتی اگه خدا رو از اون بالا بیارن پایین طرف بخواد محاکمه خوب گوش میکنه، زود جوش نمیاره، آستانه تحمل بالاست. ببینید این که انسان خوب گوش کنه، من مثال عرض می‌کنم، خانم داره با تمام شدت و علاقه داره یه ماجرا برای شوهرش داره تعریف میکنه،
درسته؟
توقع چی داره؟
شوهرش هم قطعا گوش کنه دیگه، بشنوه.
ببینید ما حدودا بالای 70% زبان بدنیه تا زبان چی؟ لسانی.
بله.
وقتی که زن داره حرف میزنه، این گوش کردن این نیست که فقط شما دوتا گوشات رو چکار کنی متمرکز کنی. بعضی آقایون سرشون میندازن پایین، خانم میگه حواست کجاست؟ میگه خود دارم گوش میکنم. نه،
گوشم با شما.
احسن. نه، تو چهره به چهره بعد نگاه کنی. ببینید ما در روایت داریم پیامبر اکرم تو سیره عملش این بود، مثلا به طور مثال شما اگه یه حادثه بسیار محزون رو برای پیغمبر داری تعریف میکنی، پیغمبر به تناسب حزنی که در وجود شما هست و داری تعریف میکنی، پیغمبر چهرهش رو محزون نشون میداد. و اگر شما با سرور و شادی داری یک جریان تعریف میکنی، پیغمبر به تناسب شادی وجود شما چهرهش چیکار میکرد؟ شاد نشون میداد. یعنی شادی و حزن و پیغمبر نمیذاشت تو وجود اون فرد بمونه که تو ذوقش بخوره، خودش هم این رو چیکار میکرد؟ به نمایش میگذاشت. خانوم داره با تمام شدت و به اصطلاح حدت یا حزن یا شادی رو داره چیکار میکنه؟
تعریف میکنه.
و شما باید در چهره مردش ببینه. وقتی نمیبینه، این هنر خوب گوش کردن رو دست داده. هنر خوب حرف زدن. ببینید مثال عرض میکنم، یه موقع از شما اینجوری میفرمایید که بلند شو آقا این کارو بر من انجام بده، اینم یه نوع گفتمانه دیگه.
بله.
یه موقع میفرمایید که اگر امکانش هست و مشکلی ندارید محبت میتوانید داشته باشید. ببینید هر دو یک جهت رو در حقیقت در مقام نتیجه به دنبال میکنه، اما نوع گفتمان به گونه ایست که یکی رو میتونه تحریک کنه، مقاومت کنه، بگه نه، یکی رو میتونه چیکار کنه؟
تشویقم بکنه.
رو همین جهتی که پیامبر اکرم میفرماید تو لابلای کلامتون یا امیرالمومنین میفرماید خوب، میفرماید که خوش گفتار باشید. حالا یه نکته اینجا هست بعد نیست خدمتتون عرض کنم، چرا امیرالمومنین میفرماید خوش گفتار باشید به زن و تا شاید زن بر شما خوش کردار شود، چرا عکس نگفت؟ اون همون نکته است که گفتم امروز تو حوزه مباحث روانشناختی ثابت شده، زنها آستانه شنیدارشون نسبت به مردها متفاوته. شما نگاه کنید مردها بیشتر سمعکن یا زنها؟ مردها بیشتر سمعکن. چرا؟ چون آثار شنیدار مرد پایین تر از زنه، زن شنیدارش بالاست.
رو همین جهت زمینه ضربه خوردن و آسیب پذیری شما طریق چیه؟ گوشه. بر همین پایه است که از حکمت‌هایی که اسلام میاد میگه اذن پدر شرط در ازدواج دختر، میاد همینجا میشه. چه آسیب پذیری طریق گوشه؟ کافیه که گوش